کلام به حقیقت انشاء رسیده است. ما هو حقیقت انشاء. حقیقت انشاء چی هست؟ از جمل اخباریه داریم یا خبریه داریم و جمل انشائیه داریم. جمل انشائیه معناش چی هست؟ را چون مطرح کردن در کفایه خیلی مختصر مطرح کردن در حد مثلا سه سطر، اما معمولا چون بحث خیلی مهمیه علما در اصول بیشتر میپردازن به بحث انشاء. جمل انشائی اولا دو قسم، یه جمل انشائی داریم که مختص انشاء هست، مثل اضرب، مثل لا تبرد، مثل سله، مثل زکه، مختص انشاء هست. یه جمل انشائی داریم که مشترک هست بین خبره و انشاء، مثل بعتو، بعتو، بعتو داری به کدا، هم میتونه خبر باشه که من فروختم مثلا وصلت ماضیه به تو داری به کدا، هم میتونه انشا باشه در مقابلی که خریدار نشسته شما میگه به تو داری، اونم میگه قبل تو مثلا اشتری تو. پس بنابراین انشا جمله انشایی دو قسمه، یکی مختص مثل صیغه امر، صیغه نهی، اینا مختص، یکی نمشترک مثل صیغه ماضی که گاهی اخباری استفاده میشه گاهی انشایی. حالا بحث ما فعلا در این قسم دوم هست که مشترکه. آخوند هم در این مشترک بحث را مطرح فرموده. از بیان حکم این انشاءالله حکم مختص هم تا حدودی روشن میشه یا اشکالش روشن میشه. در جمله همون انشائیه مشترکه یا در جمله انشائیه سه تا نظر هست. حقیقت انشاء چی هست؟ یکی نظر مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه، ایشون می‌فرمایند چنانی که ما در معنای حرفی گفتیم که معنای حرفی با معنای اسمی مناسب با اون حرف، مثلا مناسب با ابتدا، فی مناسب با ظرفیت، مثلا علا مناسب با استعلا، با این معانی اسمیه که مناسب هر حرفه گفتیم اینها معناشون یکیه، موضوع نهشون یکیه، مستعمل و فیشون یکیه. این نوال فرق نشأ ناشی شده فرق از شرط الواضح، واضح شرط کرده که این در مقام استعمال عالی استفاده بشه، اون در مقام استعمال استقلالی استعمال بشه. چون فرمودن که همون بیان را مرحوم آخون میفرمایند همون بیان را در جمله انشائیه مشترکه هم میتونیم پیدا کنیم، مثل بیتو، بگیم که بیتو، بیتوی اخباری با بیتوی انشائی از در موضوع هیچ فرقی ندارن، موضوع لح اینها یکی هستن، موضوع لح اینها فرقی ندارن بیتوی اخباری و بیتوی، پس فرمشون در چی هست؟ فرمشون در همون شرط واضحه. الواضح شرط انه در مقام استعمال اون در مقام دست حکایت باشه، به حکایه باشه و اخباری، اما این برای قصد تحقق باشه، انشایی برای قصد تحقق، اون یکی برای قصد حکایه. بس فرقشون در طور توار استعماله، نه اینکه معناشون تا، نه معنا یکی. معنا چی هست؟ چون بر من معنا همون صورت نسبت، ثبوت نسبت، همون صورتی که از ثبوت نسبت در ذهن حاصل میشه، بالاخره نسبت المعمول الموضوع، این نسبت یه دیگه، این نسبت یه صورتی داره، این نسبت در خارج یک تحقق داره، در ذهنم یک صورتی داره، همین صورت نسبت المعموله الموضوع، معمول که به موضوع نسبت داده میشه، مثلا به نسبت به دار، دار که میتونه مبی باشه میتونه مبی نباشه، خانه از پدرش ارث رسیده اصلا بی هم محقق نشده، گاهی نه این بی با دار نسبت پیدا میکنه، این نسبت در ذهن یه صورتی داره. و میگن که چه در مقام انشاء چه در مقام خبر در همون صورت نسبت محمول به موضوع استعمال میشه. فرقشان این است که یکی قصد حکایت توش هست، یکی نه قصد تحقق توش هست. یکی قصد حکایت، یکی قصد تحقق. یکی داعیش این است که بیان کنه از موقع، یکی داعیش این است که این حادث بشه، این موجود بشه. پس بنابراین مرحوم آخر میفرمایند که اون جمله مشترکه بین خبر و انشاء موضوع لهشان از صورت الحاصله من نسبت المحمول الموضوع. این صورت حاصله نسبت محمول به موضوع هم در خبر هست هم در انشاء هست و اینها یکسان هستند. انما الفرق در این است که ببینیم دایی چیش واضح شرط کرده اگر به اصطلاح در مقام استعمال شما باید اون انشایی را به کار بگیرید، در مقام خبرم این خبری باشه. مثلا اینا فرقشون فقط از طور استعمال، از ناحیه استعمال و الا از ناحیه، یعنی واضح گفته که شما دایی فرق بکنه ولی معنا را عوض نکنه، معنا یکسانه ها، همین معنا را استفاده کن، معنا را شما جابجا نکن، معنا همون ثبوت المحمول الموضوع. ولی دایید فرق کنه، دایید در اونجا این باشه که قصد حکایه، اینجا قصد چیست آقا بفرمایید تحقیق. عبارت مرحوم آخوند اینجا عرض کردم اون دو سه سطری که داره راجع به فرق اختیار انشاء، عبارتش اونجا ما نیاوردیم ولی اینجایی که من یادداشت کردم اینطوریه: فیکون خبر، عبارت آخوند در کفایه، فیکون خبر موضوعا لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا. خبر وضع شده که استعمال بشد فی حکایت ثبوت معنا، در حکایت، بله، فی موطنه. حالا موطنش خارزه یا عالم ذهنه، اون دیگه خبر وضع شده است که حکایت بکنند فی حکایت، لیستعمل فی حکایت، ولی انشاء لیستعمل فی قصد تحقق، که میخوام اصلا محقق بشود و ثبوتهی، و این اتفقا فی مستعملا فی، ولی اون که از در مستعمل فی یکی هست، معنا یکیه، ولی اون لیستعمل فی حکایه، این لیستعمل فی قصد تحقق. این عبارت مرحوم آخونده، این عبارت فرمودن که اشکال داره. اشکالش چی هست؟ این کلمه فی هست، گفتن لیستعمل فی حکایه، فی باشه خب اون فی حکایه، این میشه فی قصد تحقق، خب این حکایه داخل موضوع له میشه. باید بگه لام لیستعمل له حکایه، که داخل غرض بشه، دایی بشه. پس عبارت مرحوم آخون رو معمولا آقایان اینجا در از بزرگان مثل آقای تبریزی و دیگران اشکال کردن، فرمودن که این فی درست نیست، طبق مرام شما نیست ها. مرام شما این است که انشائیت و خبریت داخل معنا نیست، داخل غرضه. در فرمودید داخل غرض هست، پس برابری ایشون فرموده که داخل غرض هست، پس نباید فرماید فی غرض، دیگه فی نمیشه، باید لام بیاره، لی حکایه، لی تحقق. در فرمودید پس برابری بیان مرحوم آخوند در این معنای خبر و انشاء یا فرق جمله خبریه با جمله انشائیه این است که لیس بینهما فرق من ناحیت الموضوع له و من ناحیت المستعمل فیه، فرق در این ناحیه نیست، هر دو معناشون چیه؟ صورت ثبوت نسبت المحمول الی الموضوع هر دو همینه، موضوع له همینه. پس فرق فرقشون در این از اوائل دیگر، شاید مثلا صفحه 5-6 مثلا مراده، بله. اما ارزم بزرگ که فرق من ناحیت همون غرض الاستعماله، دایی الاستعماله، از اون ناحیه با هم فرق داره. این بیان مرام و مسلک مرحوم صاحب کفایه در فرق بین خبر و انشاء. بر این مرام اشکالاتی شده است یعنی چند تا اشکال مطرح کردن استاد و غیر استاد، استاد سبحانی و دیگران چند تا اشکال مطرح کردن. اشکالی که مطرح شده، یکی از اشکالاتی که مطرح شده است بر بیان ایشون این است که خب اگر این فرمایش شما درست باشد، این در اون جمله مشترکه درست، مثل بیتو، هم بیتوی اشکالی داریم هم بیتوی انشایی داریم، اما جمله مختص به انشا که اون قسم دیگر بود، یه قسم انشا، جمله انشایی دو قسم دیگر مختص داریم و مشترکه داریم، اما در اون مختصات، جمله مختصات چی میفرماییم؟ اونجا رو برای ما بیان نفرمونیم. بله، بیتوی خبری با بیتوی انشایی که جمله مشترکه در اون معنی واحد، این نمال فرق من حیث دعایی، اما اغرب را شما بفرمایید، سله را بفرمایید، حجه را بفرمایید، اینجا سیم فرمایید که اصلا لا تشرب الخمر مثلا و امثال این مواردی که یک همه فقط مختص انشا هست در فرمودید، اینجا را بیان نفرمودید. این بیان شما اگر بیاد راجع به اون جمله مشترکه شاید بتونید بپذیرید، اما در جمله مختصه چی؟ در فرمودی و عرضم بزرگ که البته این اشکال استاد را آخون میتوند جواب بدهد، این نه که همون مطلبی که ما در حرف گفتیم، با اینکه حروف دیگه مشترک نبودن دیگه، مختص بودن دیگه، حروف مختص بودن، من دیگه با ابتدا جدا، من هم جدا، فی با ظرفیت جدا بودن دیگه، همونجا گفتیم که اینا معناشون یکیه ولی با اینکه جدا بودن. در اضرب هم میگیم که اضرب با اطلب و ضرب در مقام خبر، اطلب و ضرب معناش یکیه با اینکه جدا هستن. بس درسته ما در جمله مشترک بحث را پیاده کردیم، ولی در مختصر هم خودتون پیاده بکنید، مثل حروف که مثلا حرف من که برای ابتدا هست و کلمه ابتدا که کلمه اسمیه مصدره، خب گفتید که اینا مختصن ولی آخر گفت معناشون یکیه، با این که یکی مثلا منه یکی هم کلمه ابتدا هست. اینجا هم برمانید اضرب مقایسه کنید با اون کلمه با بیان اسمی اطلب و ضرب که تقرار بودید بیواهین اطلب و ضرب با اضرب یکی هستن طبق بیان آخرون، تا فرمودید مقایسه میکنیم با اون خبری که مقابلینه، هر کدوم یک به اصطلاح جمله خبریه دارن که مقابلینه و حالت انشایی نداره. ایشون میتونه بگه آقا اطلب الذر الخبریه با اضرب یکیه معناش، فرقش چیه؟ فرقش در همون طور استعماله، همون شرط الواضح هست، از هر بودیم. ولی این اشکال را، اشکال استاد را اینطوری ما مطرح کنیم، شاید مثلا دیگه جواب آخوند رضوان الله نتونه جواب بده. اونم این است که اگر فرمایش شما صحیح هست که معنای اینها یکی هست، یلزم که شما همون اضرب را بتونید جای مثلا خبری به کار بگیرید، فرمودیم جای خبری، خبر را در جای انشاء، انشاء را در جای خبر، حالون که لایسته خبر جای خود دارد و انشاء جای خود دارد. مثلا بیتوی انشایی را در جای بیتوی خبری بکار بگیم، بیتوی خبر را در جای بیتوی انشایی، حالون که لایسته. شما فرمودید موضوع نشون که یکیه، فوقش این است که ما مخالفت میکنیم با شرط الواضح، مخالفت با شرط الواضح فوقش میگه مجازیت میاره، میگه بالاتر از مجازیت که به اصطلاح دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، باید بگه مجاز میشه، نباید بگه غلطه، حالا اینکه میگه غلطه، اصلا نمیشه من را جای ابتدا به کار برد، ابتدا را جای من به کار برد، نمیشه جمله خبریه را جای جمله انشائیه به کار برد، جمله انشائیه را جای جمله خبریه، اینا دو سنخ هستن. اگر فرمای شمایی که معنا یکیه، باید میتوانستیم یکی را جای دیگری استفاده کنیم. فوقش باش بگیم بگیم که چون مخالفت کرده با شرط الواضح بشه مجاز، حالا که میبینیم حالا غلطون، این ناحیت لغه از نظر زبانی نمیشه اینا دو تا هم دیگه. این اشکال هم در حروف مطرح بود مبنای مرحوم آخوند، هم در اینجا مطرحه. اگر منظور استاد از این اشکال در مختصات این حرف شما را نمیشه پیاده کرد این است که نمیشود اینها را جای خبر به کار برد، بله این در کلمه جوابی مطرح نفرموده و نمیشه از نظر آخوند در مقابل این اشکال دفاع کرد. اشکال دوم
این نظری که داده که این مشترک هست جمله خبری با انشایی در بیت و جا داره که آخوند جواب بده، ولی در جمله ای که مطلوب انشا هست به امره اصلا موردی نداره که آخوند جواب بده. بنا نظریه مقرضیه که مثلا خود آقای خوی مطرح میکنه، آقای ناینی، اونها باید جواب بدن، اونها باید جواب بدن. این شما یه چیز در نظر گرفتی رو داره ابراز میکنید، اونها باید جواب بدن. ولی این اشکال اصلا به آخوند وارد نیست، هیچ داعی نداره که آقای آخوند بخوان بگن مرحوم آخوند میخوان بیان جواب بدن که بله اینجا مثلا فرض کنید ما جمله انشایی نداریم، نداریم. در اونجایی که مشترکه باید به تو را باید توضیح بده، یه فرقی باید بذاره، ولی نه اذهب به همون اذهب رو به کار برده.
شما میتونید اذهب را به معنی جمله خبری با اذهبو جای اذهب
اصلا
استعمال کنید؟
نه اصلا نیاز نداره.
اشکال استاد
نه اصلا
بعد نمیتونید،
نه اشکال وارد نیست.
چرا وارد نیست؟
اصلا اگر ایشون چیزی بگه،
اگر شما در واقع معناش یکی، اگر معناش یکی من به جای اون بخواد میگیرم،
من در اینجا
مگر شما
میگه معنا یکیه؟
میگه چرا اون به معنا یکی
در اونجا
میگه مولانا میگه اتفقا فی مسوء ملاک متفقن یکی.
در این هر در بیتو درسته،
میگه یکی
در بیتو محض شاهز نیست.
او اگر قصد مختلفه،
نه قصد یعنی اون غایت اون خارج از مستمن فیه، اون مخالفت با شرط الوازم. خب میگه ما عاشق مخالفت از شرط الوازم معنا یکیه، ما که از معنا خارج نشدیم با شرط الوازم مخالفت کردیم، این میشه مجازیت، فوق میشه مجازیت. حالا که میگیریم که آقا لایسه نهایت لغویه اصلا صحیح نیست، این نشانه این است که همین اشکار استاد دارن، بزرگان دیگر هم مطرح کردن برای آخوند، هم در بحث حروف مطرح کردن، همین جا گفتن آقا اگر معنای چیه باید بتونیم این حرف را جای اسم به کار بگیریم و بالعکس انشاء را جای خبر به کار بگیریم و بالعکس. آقا میگه لا یسه اصلا و ابدا تفرمودیم. این اشکال. اشکال دومی که استاد مطرح کردن بر نظریه آخوند اونم این است که فرمودن آها شما خودتون می فرمایید که دو تا غرض هست، یه غرض قصد الحکایه، یه غرض قصد التحقق. خود تو فرمودی دیگه اون غرض با این غرض. خب اگر دو تا مقصد هست حکمت وضع اقتضا میکنه که دو تا وضع باشن، دو وضع باشد جدا بشن اینها، نه اینکه شما فرمایید یا نه معنا یکی اونا خارج شرط. و اگر حکمت الوضع این است که شما مرام خودتون رو به راحتی بخواید بیان بکنید، اگر شما بیایید که آقا بگید که نه این در موضوع نه یکی میذارم داخل اونا بذارم زور شرایط چند با حکمت الوضع است که وضع اصلا به خاطر این است که بتوند مقاصد را برسونه. این به اشکال دوم استاد اینجایی که این خلاف حکمت وضعه، معنا را یکی بگیریم اینا را جز شرایط بگیریم، چه نیازی هست حکمت وضعی اختدی هم وضع مستقلی داشته باشه. این هم بیان جنه استاد بیان دوم، نه بیان درستی هم هست. آقا چرا اینا را خارج از معنا میگیریم؟ قصد الحکایه و قصد التحقق دو حقیقت هم دیگه، دو جور هم دیگه، دو نگاهه. چرا اینا را اصلا بیچاره هر میذاره کنار معنا؟ میگید اینا مثلا جزء لوازم و لواحق و شرایط و طور استعمال و بیاناتی که مرحوم میاره دیگه طور استعمال. چرا اینا خب خود این دو تا حقیقت هست، این دو حقیقت را باید بیان کنم، چرا نمیاره در بحث معنا نفرودی؟ خب این هم بس. بنابراین مرحوم آخوند نظرشون نه در بحث حروف ما میتونیم اون بیان بپذیریم، نه در این بحث. مرحوم اصفهانی البته بیانشون رو پذیرفتن در این جمل مشترکه، اما در جمل مختصر نپذیرفتن. تفسیر قرار دادن. به هر حال نظر آخوند رضوان الله علیه با این دو تا اشکالی که برخورد میکنه حالا جای تأمل و اشکال داره.
حکمت وز و حکمت وز میگه اگه دو تا عرضه بود دو تا لفظ باشه، اون هم آخوند دیدن یه لفظه به تو به تو. حکمت وز میگه اگه شما دو تا معنا رو در نظر دارید و میخواید برای هر دو تا از معنا در داخل لفظ یه دالی قرار بدید با دال این رو با دال اون
تناسب داره
یعنی اینکه این میتونه هر دو رو برسونه، یعنی این لفظ
میخواد خودش از راه مجازیت اونجا بیاد تا بگه که من این رو قطعا میخوام.
پس مجازیت وز نیست.
باشه، یه طرفش وزه یه طرفش هم اون حلقه مجازیه باعث شده که وزه دومیتون از اینجا اتخاذ شده، میگه نقل از اینجا صورت گرفته، صورت گرفته. به عکسش میگه
اینجا میگه وزش ثانویه است.
به این جهت که میخواد بگه حتما این باید محقق بشه، حتما به تو یعنی میگه تمام شد حالا یه میخواد حالا تازه ایجاد بی بکنن، ولی میخواد بگه که تمام شد آقا دیگه صلوات بفرستید مثلا دست رو
استاد تو به حساب لفظ مشترک هست، بستگی به اراده متکلم داره.
درست
که آیا انشاء را مثلا میخواد یا حکایت رو میخواد.
درست
در مورد لبسو همین حرف رو میخواد.
بله همونجا همینطوری. خب همین هست. ولی عرض بکنیم که اراده در شرط استعمال یا داخل معناست، در همون این هم لفظ مشترک، ولی میگید این یه معناش ذهبه، یه معناش فزه است، یه معناش چشمه، یه معناش چشمه است. بفرمودید پس بنابراین میبینید که اونا معانی عوض شد. مرحوم آخوند میگه نه، معنا اینجا یک، فقط این از طور استعماله. ما عرض میکنیم که چرا میگید معنا یکی؟ معنا دو تا باشه، یکی اون کنار در را باشه. خب
و این دلیلی که میموردن الواحد لایست رو من ما الا الواحد، اونجا نمیشه مطرح کرد این موضوعیت که شما اگر یک دو تا غرض دارید همون فرمایش شما دو تا باید صیغه داشته باشید، اگر غرض یکی باشه یکی، این که ما دو تا داریم معلوم میشه که غرض دو تاست.
اون واحد
الواحد لایست رو من ما الا
الواحد حقیقی نیست اینجا.
نه میخوام بگم که این اصلا اینطور
شما میخواید تایید بفرمایید.
بله
شما فرمایید که کنه اشکال رو برای آخوند وارد کنیم که از
این دلیل
عرض میکنم چون اینجا واحد حقیقی نیست ایشون باز بالاخره اشکال
جواب میدن.
نظریه دوم نظریه مشهور هست، نظریه ادبا، نظریه مشهور در این مقام که استاد سبحانی هم همین نظر را پذیرفتن این است که الفرق بین الخبر و الانشاء، الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه چی هست؟ مثلا یک کسی میگه که زوجتو یا میگه بیتو در مقام انشاء، یکی هم خبر میگه بیتو فی سنت الماضیه، اینا چه فرق داره؟ مشهور علما و ادبا گفتن که الفرق و الانشاء و ایجاد ایجاد المعنا، ایجاد الاعتبار باللفظ، اما خبر نه ایجاد نیست، حکایت. پس یکی ایجاد یکی حکایت. در انشاء ایجاد اون معنا رو میخواید ایجاد بکنید با لفظ، اما در خبر نه، میخواید حکایت
موضوع
لها فرق نه کلن موضوع لها فرق کنه، اون ایجاد اون اخبار، اون حکایت این ایجاد. استاد سبحانی اینجا یه توضیح دارن، توضیحشون حالا توجه بفرمایید که ایشون اصلا میگن ما حقیقت امور اعتباریه را ما اینجا بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که امور اعتباریه و انشائیه سه تا مرحله پشت سر میگذارن تا به انشاء برسیم. سه مرحله چی هست؟ ایشون می‌فرمایند سه مرحله این است که اول تکوین را انسان ملاحظه می‌کند، تکوین، عالم تکوین. در عالم تکوین بعضی از حقایق را می‌بینند. مثلا می‌بینند که مالک سلطنت دارد بر دستش، می‌تونه دستش هر طرف حرکت کنه. سلطنت داره بر سرش، می‌تونه بچرخه. سلطنت داره بر پاش، می‌تونه حرکت بکنه، بشینه، مثلا بدوه. خب این عالم تکوین. بعد میبینه که بابا من میرم یه زحمت میکشم از صبح تا شب، فرض کن که یه چند تا ماهی میتونم سیر بکنم، همین سلطنتی که در عالم تکوین بین خودم و اعظام بود بیای سلطنت را در اینجا هم به اعتبار کنم، فرض کنم، فرض کنم من سلطنت بر این کد یمینم دارم، با کد یمین با عرق جبین را من به دست آوردم دیگه، میاد همون سلطنت تکوینی را در عالم ذهن، مرحله دوم در عالم ذهن بین خود و اون کد یمینش فرض میکنه، اعتبار میکنه، فرض میکنه. این مرحله دوم. مرحله سوم میگه بابا این فایده نداره در ذهنم من فرض کردم، اینا ایجاب میکنه با لفظ فی عالم قانون، عالم قانون، قانون اجتماعی، یا ای مردم ایها الناس اینا مال من است ها. پس بنابراین یا اینا من تملیک آقای کردم در سلطنت او وارد کردم، یا در سلطنت خودم از اینا. از هر اعتباری شو میفرمایم سه مرحله. مرحله لحاظ تکوین، عالم تکوین رو میبینم، مثلا میبینم که بعضی چیزها همیشه با همه، دو تا چشم همیشه با همه، دو تا گوش همیشه با همه، دو تا پا همیشه با همه، بعضی درخت ها همیشه مثلا کنار همه، مثلا سلوان هستن، مثلا در قرون دید. پس بنابراین میبینه بابا در عالم یه چیزای همراه هم هستن، یه زوجیتی در عالم هست در بعض اشکال نظر رو دید. خب این زوجیت عالم تکوینه میبینه که این زن و مرد هم یه مناسبتی داره که بینشون نمان این زوجیت را فرض کنیم. بعد میگه حالا همون زوجیتی بین دوتا چشمه هستا، بین دوتا گوش هستا، همون را فرض میکنه بین رجل و المرأة. اینا فرض میکنه، ولی این فرض که تو ذهن فایده نداره تنها، یعنی باید بگم در عالم قانونم ایجاد بکنم یه ضبط تو ضروری. پس ایشون فرمایه که در انشاییات ما سه مرحله که ان نداریم، حداقل در اون انشاییات که مربوط به اعتباریات هست، مرحله ملاحظت عالم واقع، بعد نظیر اون را در ذهن برای اموری که نیاز داریم میسازیم، نظیرش را، بعد اون را ایجاد میکنیم در عالم اعتبار یا بفرمایید عالم قانون بلند. این میگن سه مرحله ای هست که در امور اعتباریه، در بهتو همین کار میکنیم، در اشتراعیت همین کار میکنیم. و علیزا ایشون میفرمایند که پس بنابراین ما دو تا ایجاد داریم در هر انشایی که هم، نه دو تا ایجاد داریم، یه انشاء در ذهن، یه ایجاد در ذهن، در ذهن فرض میکنیم محاکاتن للعالم خارجی، نظیرن للعالم خارجی، یه ایجادی هم با لفظ دار، دوتا ایجادی میشه نشون. حقیقت الانشاء بعد ملاحظت عالم خارج، یک ایجاد در ذهن نظیر اون چیزی خارج است، یکی هم اون را به اصطلاح در لفظ ایجاد میکنیم در عالم قانون.
ابراز نمیگیریم،
نه ابراز، نه ابراز نظریه آلپویه بعدن میاد،
یعنی میگیم دو تا ایجاد،
دو تا ایجاد، یه مرحله ایجاد در ذهن، اعتبار در ذهن، یه مرحله هم به لفظ ایجاد میاد. پس این بیان جناب استاد بیان از برای همون قول مشهور، قول مشهور میگفت که انشاء ایجادیه دیگه، چون هم میگه بله انشاء ایجادیه، ولی بله با اون دو مرحله قبلی رو هم باید در نظر بگیریم، یه مرحله ملاحظه خارج، یه مرحله ایجاد نظیر اون در ذهن، یه مرحله هم انشای اون با لفظ در عالم قانون.
اعتبار محض چطوری؟
بله؟
اعتبار محض
مثلا؟
مثل پول مالی شما، پول یعنی؟
پول هایی که اعتبار محض باشه، باشه در این بالاخره اینها هم، این پول رو هم یک نوع مالیتی اعتبار کرده، عرف قبل از این یک نوع مالیت عرف اعتبار کرده، بعد نمیگه مال شما دیگه. یعنی باز این مثلا فرض کن که میگه آقا من مالک دستم هستم، سلطنت بر دستم دارم، در فرمون دیگه این پول را در پول در ما یک بحثی راضی به پول داشتیم، آقا تشریف داشتن، بعد در حقیقت پول بحث کردیم، این در پول دو تا اعتبار هست، یه اعتبار اعتبار او مالم، یه اعتبار اعتبار و وسیلتن للمبادله، یعنی دو تا اعتبار پشت سر هم میاد تا پول فروشه. پولای اعتباری امروز ها، پولای قدیم نه. یه اعتبار، اعتبار رو مال هم که ما اینا بیان مال اعتبار کنیم براش ارزش قائل بشیم. اعتبار دوم این که اعتبار رو وسیلت هم للمبادله، هر دو اعتبار هم محاکات هم للخارج، یعنی یه محاکه داره یه نظیر داره برای خارج. حالا انشالله بحثش در جای خودش. پس بنابراین در همه این موارد ما باید یک مال خارجی داشته باشیم که یه ملکیتی هم بر اون باشه تا بتونیم نظیرش رو در عالم اعتبار درست کنیم، بگیم اینم مال، یه مال خارجی داریم، اینم بگیم این ورقه هم مال. بعد سلطنت ببینیم در خارج سلطنت هست، میگیم هادا ملکون، مالون و ملکون در فرمونه. این بیان استاد عفاده الله در بیان حقیقت انشاء.
این همه اشکال دوم استاد این مالی از کیا و فلسی تا و عقده خیلی مالا یعنی
ها. حالا این اشکال جناب آقای حیدری آقای مالکی این است که این افراد عادی چطور این سه مرحله را درک بکنن؟ این مال هوشمندان ارکیاس مثلا باید خیلی هوشمند باشه این مسائل را. حالا میگیم که شما به اون مرحله بسیطش نگاه بفرمایید، تحلیلش ممکنه بلد نباشه ولی اجمالش میتونه مثلا که انه بگه که با ما این را زوج قرار دادیم، تو دلش بری ممکنه مثلا نتونه بیان بکنه ولی میفهمه بالاخره زوجیت از غیر زوجیت میفهمه. در فرمونده
وقت ایجادی هم که ایشون میفهمایند ایجاد در خارج معنا داره، به تو که حاضر دار من این مال شما، ولی در ذهن، در ذهن تشخص پیدا نمی کنه. ایشون میفهمند ایجاد در ذهن و ایجاد در خارج، ایجاد در خارج بله ولی ایجاد میشون میفهمند در ذهن، ایجاد در ذهن تشخص پیدا نمی کنه.
همون
ذهن جای تشخص نیست.
همون خارج رو بیا تو ذهن دیگه. میگه بابا اول تصور بکنم که این آقا در خارج مالکش باشه، تصور صورتش که میاد خودش رو صورتش میاد
ایشون میفهمد اینجا بعد تصورش بره ولی ایجاد
همون نه صورتش میشه. نه میگه صورت، میگه صورتش، میگه آقا بیار من شما را من اعتبار کنم سلطان دارای
سلطان باشه
بعد میگه بابا این که من تو ذهنم که فرض کنم که فایده نداره، باید اینا من قانونیش بکنم. بلای اصیر قانونی یعنی لا این که من ایجاد بکنم در مرحله قانون، مرحله قانون باید ابزار داره. این سه مرحله نشون فرمودم. ما حالا در حاشیه نمیشتیم دیگه چون وقت به اصلاح کمه دیگه فورا اشاره میکنم خودتون حاشیه
بندرم. اقتباس از تکوین چه مرحله ای از؟
مرحله
اول نه اصلا دیگه نیاز نیست. اگر یک مسئله اعتباریه چرا ما باید از خارج از تکوین بخوام بیام اعتبار بکنیم؟ اصل یا نیست؟ من مهم اینه که این ملک رو میخوام به این در بیارم، این زوجیت رو میخوام محقق کنم. چه نسبتی دارم؟ بله ما سنوان داریم، دو تا درخت داریم، چه چیزی داریم که ما بخوام
اگر این باشه این قبل از اینکه شما بگید زوجتو یا قبل از اینکه بگم تملیک کردم هیچ بعد از اون هیچ فرقی در خارج حاصل میشد یا نه؟ حاصل نمیشه. ببینید اون مرعه نه چیزی کمش زیاد نه کم زیاد شد، نه در مرعه نه تغییری حاصل شد نه در مرعه. همون قبل از اینکه زبش رو بگید همونا بودن، بعد از اینکه زبش رو بگید همونا بودن. پس بنابراین در خارج که چیزی تغییر پیدا نمی کنن. باید اینا برگردون به عالم اعتبار. عالم اعتباری که برگردوندید میگیم که آقا این عالم اعتبار این آقایان از کجا درست کردن؟ بشر از کجا عالم اعتبار را درست کرد؟ ولی یه چیز در خارج پیدا میشد میگفتیم آقا در خارج میگه در خارج حقیقت تغییر من پیدا نمی کنن. پس باید بگرد به اعتبار به خرص میگه میره از کجا یاد گرفتن؟ میگه محاکات هم نزد اعیان خارجیه به اون نگاه کردن دیدن که بابا این مناسبات خارجیه یک حقیقتیه. ما هم بیاییم برای که روابط اجتماعی خودمون را درست بکنیم نظیرشه در عالم قانون درست بکنیم در برودی و الا اگر در خارج یه تغییری پیدا میشد فرمای شما سعید و در خارج هیست به تغییری پیدا نمیشد قبل از زوجیت و بعد از زوجیت در برودی. خب بعد اشکال که از کردم ما به فرمایش استاد داریم همون بیانی است که در وز داشتیم. میگه ما با صرف اینکه آیان اعتبار بکنن این اعتبار جا نمیفته، محقق نمیشود، نیاز دارد به عامل کمی یا کیفی، باید یه چیزی باشه که این اعتبار را به اصطلاح جا افتاده محقق قرار بده. مثلا یا باید بره زحمت بکشه از صبح تا شب بگیم میرکشه، یا پول خرج بکنن، یا یه مراسمی بگیرن برای اون عروسی. لخره بدون هیچ کدوم از اینها همینطوری با یک کلمه بگید آقا من مالک این شدم. شما الان یه بیابانی رو نگاه کنید هیچ زحمتی نکشیده بگید که من مالک اینجا شدم، فایده نداره. پس این مسئله اعتبار باید با یه عامل تکوینی همراه باشن. چنانکه در وضع گفتیم که عامل تکرار لازم هست یا عامل کیفی لازم هست، باید مراسم بگیره نام این بچه را نامگذاری بکنه، یا عامل تکوینی که اینها همراهی بودن این دوتا شی در ذهنها جا بیفته. در مسائل مثل تملیک و زوجیت و اینا هم به صرف یک کلمه این حادث نمیشه، یک مقدمات تکوینی نیاز هست یا مؤخرات تکوینی نیاز هست که این را عرف قبول بکنن، و الا عرف با صرف یک کلمه با اعتبار ما فرض کردیم اینجا را مارک هستیم بوده نداره. فرض کردیم
بعضی
جا هم میگه زنبش کار تمام میشه. نه بابا، اونجا هم یه مراسمات میگیرن و این آسانی نیست، بدون هیچ مراسم و زوجیت بدون این که عرف یک مقدماتی همراهش هست اون نباشه شاید قبول نکنن به این آسانی، مگر اینکه شرط تسهیلا یه جاهایی اجزا داده باشه، و الا از در عرفی از میکنم از در عرفی زوجیت بدون اون مقدمات و مؤخرات حاصل نمیشود. همچنین ملکیت بدون خرج کردن، بدون یه زحمت، بدون بنا ملکیت حاصل نمیشود. معلوم این است که باید این عامل کمی و کیفی هم اضافه کرد، و الا صرف اعتبار صرف خرج مشکل را حل نمی کند.
خب چیزا اضافیه استاد،
بعضی از مراسمات اضافیه، ولی یه مقدارش لازمه.
آقای محمدی گفت که آقای علی محمدی رو من سیره اعلا رو خوندم، گفتن آقای قبول نیست، گفت رفتم بیشتر و نیم ساعت فقط همون مستحبات رو خوند، اینه میگن اعلا من کسی ما خوند.
بله شما یک کلمه بخونید پاشت برید اونم هیچی من میگن بابا چی شد این چه هم یک مقدمات میخواد یک مؤخرات میخواد. به هر حال بحث نظر سوم در حقیقت انشاء اینام وقت میگذره عرض کنیم یه بحث انشاء انشاءالله تمام بشه، نظر مرحوم آقای خویی هست که ایشون هم از استادشون مرحوم علی ایروانی گرفتن در نهایت و نهایت، اون هم نظر ابرازیت یا مبرزیت هست، میگن جمل انشائیه شعرشون شعر ابراز هست. آقای خویی برای بیان مقصود خودشون میگن آقا جمل چه اخباری باشد چه انشایی باشد اصلا به خارج کار نکنه، حتی اخباری هم از خارج حکایت نمی کنه. چطور شما میتونی خارج حکایت بکنی؟ میگن اصلا خارج نداشته باشه، شرع کل باره محال چه خارجی داره، در فرمودی فلانشه معدوم هست چه خارجی داره، یا جمله که کاسبه هستن چه خارج دارن. پس اصلا ما به خارج چه در جمله اخباریه چه در جمله انشائیه ما به خارج کار نداریم، فقط در جمله اخباریه قصد الحکایه است، موضوع له همون قصد الحکایه است، قصد الحکایه همه ذهنی است، اون صورت ذهنی قصد الحکایه موضوع له. در جمله انشائیه ابراز و مافل اعتباره مافل سمیره، پس در یکی قصد الحکایه موضوع له، جمل اخباریه برای قصد الحکایه است. خب اما جمل انشائیه برای بفرمایید ابراز اون اعتبار نفسانی. خلاصه نظر آقای رضوان الله علیه فرمان که انشاء عبارت است از این که شما در ذهن یه چیز را اعتبار بکنید، یعنی در ذهن یه چیز را فرض بکنید، میگن حقیقت اینش همون اعتبار درونی هست. و بعد جمله انشائیه اونو ابراز میکنه، اونو بیان میکنه. ولذا وقتی انشاءالله میخوایی صیغه عقد بخونی، اگر نظر مشهور را داری باید بگید که من زوستو که، یعنی با همین جمله دارم زوجیت رو ایجاد میکنم. اما اگر نظر آقای خویی را دارید، نباید بگید من با این جمله ایجاد میکنم. باید اول تو نفستون میگه زوجیت این مرد و زن را من به اصلاح اعتبار کردم، فرض کردم. بگید زوستو که یعنی ابراز اون چیزی که من درونم انجام دادم، اونو دارم ابراز میکنم. پس در نحوه صیغه خوندن عقد و غیر عقد هم طبق مبانی فرق می‌کنه. طبق مبانی آخویی باید بگید اول تو درون اون را اعتبار بکنید، بعد زبش رو که ابراز اون هست، نه اینکه با این زبش رو که می‌خواید ایجاد بکنید. این خلاصه بیان آقای خویی رضوان الله علیه. البته عرض کردم یه توضیحاتی داره که حالا مراجعه بر هم در حاشیه حضرت تقریباتشون مطرح کرده، هم در المحاضرات مفصل مطرح کرده. حقیقت انشاء را برمیگردونن به همون اعتبار ذهنی، اعتبار ذهنی که با جمله ابراز میشه. حقیقت انشاء عبارت از همون اعتبار ذهنی که با جمله، شعر جمله ابراز اونه، بیان اون اعتبارش که در درون هست. اشکالی که برایشون، اشکال واضحی که برایشون مطرح شده، همه هم مطرح کردن، گفتن آقا اون لازمش این است که انشاء هم برگرده به اخبار. چون شما گفتید انشاء همون است که در درون من اعتبار میکنم یا فرض میکنم دیگه. میگیم آقا این شأن جمله انشایی است، یا میگه این ابراز اون چیزی است که در درون دارید. خب ابراز یعنی این که یعنی خبر میدهد از اون درون شما. بس یه وقت خبر از قصد و حکایت داره، یه وقت خبر از اون اعتبار نفسانی داره. بس یلزم اتحاد حقیقت الانشاء و الاخبار. این اولین اشکالی است که بر بیان ایشون شده. استاد باز دو تا اشکال دیگر بر بیان ایشون دارن که مجموعاً سه تا اشکال بر ایشون مطرح شده هست. دیگر الان تو وقت نیست، همین مقدار اکتفا می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.